ساعت 1 بعد از ظهر، اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان گرامی، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استودیو امان امیرزای با من است. قبل از اینکه به گزارش ها بپردازیم و برنامه های هفتواره مربای مارچ و مجله فرنگی آزادی را در این ساعت برای شما پخش کنیم، توجه شما را جلب میدارم به خبرها از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. سفیر افغانستان در امریکا میگوید احتمال دارد انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد افغانستان به دور دوم برود. حداقل 7 نفر در یک انفجار بم در شمال غرب پاکستان کشته شدند و قیمت تیل در بازارهای جهان در حال بالا رفتن است. مشروع خبرها. سفیر افغانستان در امریکا میگوید احتمال دارد انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد افغانستان به دور دوم برود. سید طیب جواد این مطلب را دیروز در واشنگتن گفت. جواد اولین مقام حکومت رئیس جمهور کرزی است که از احتمال رفتن انتخابات به دور دوم سخن میگوید. انتظار می رود کمیسیون شکایات انتخاباتی فردا شنبه نتایج نهایی انتخابات را اعلان کند. در این حال روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته که بعد از بررسی ها آرای رئیس جمهور کرزی به 47% پایین آمده. بر اساس قانون ارگاه هیچ یک از نامزدان انتخاباتی 50.1% را کسب نکنند، انتخابات به دور دوم می رود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز جهانی هنر را گرامی داشت. یک تعداد از هنرمندان مرکز و ولایات در گرد همایی که به این مناسبت ترتیب داده شده بود شرکت کردند. عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور وعده کرده که وزارتش برای توسعه و پیشرفت هنر و حل مشکلات هنرمندان تلاش های جدی خواهد کرد. ادامه خبرها پس از یک آگهی کوتاه. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. حداقل 7 نفر در یک انفجار بم در شمال غرب پاکستان کشته شدند. پلیس گفته است که این انفجار در بیرون از یک مرکز پلیس در شهر پشاور رخ داد. این انفجار یک مسجد را هم ویران کرده است. گمان می رود یک موتر که در آن بم گذاشته شده بود منفجر شده و سبب این حادثه شده است. پاکستان تعهد کرده که افراطیون خشونتگرا را شکست می دهد. این تعهد پس از آن می آید که موج جدید حملات منصوب به طالبان در نقاط مختلف این کشور ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. قصر سفید میگوید رئیس جمهور اوباما درباره کشته شدن مردم در حملات جدید در پاکستان تشویش دارد. بیل بورتون معاون سخنگوی قصر سفید گفت این حملات بار دیگر نشان دادند که شبه نظامیان مخالف هم پاکستان و هم آمریکا را تهدید میکنند. همزمان با این حملات رئیس جمهور اوباما درباره استراتژی جدید جنگ در افغانستان و پاکستان و مبارزه علیه شبکه القاعده غور میکند. بر اساس گزارش ها ماموران سربی و آمریکایی نزدیک به 3 تن کوکائین را ضبط کردند. قرار بود این مواد مخدر در بازارهای اروپا به فروش برسند. خبرگزاری رسمی سربستان میگوید این مواد مخدر از یک کشتی در اقیانوس اطلس ضبط شده. مقام ها قیمت کوکائین ضبط شده را 120 میلیون یورو تخمین میکنند. اداره مبارزه علیه مواد مخدر آمریکا میگوید گروه های جنایتکار در انتقال کوکائین و هروئین آمریکای جنوبی به اروپای شرقی از سربستان به حیث یک گذرگاه استفاده میکنند. صندوق بین المللی پول ترکمنستان را به خاطر جلوگیری از تأثیرات بحران اقتصادی جهانی ستوده است. اعلامیه هیئت صندوق بین المللی پول میگوید که این کشور توانسته با ذخیره بزرگ نقدی و نداشتن قرضهای خارجی از تأثیر بحران اقتصادی جهانی جلوگیری کند. کشورهای زیادی از این بابت متضرر شدند. صندوق بین المللی پول ترکمنستان را به خاطر وارد کردن اصلاحات در اداره های مالی دولتی و سیستم بانکی هم مورد ستایش قرار داده. مقام های این صندوق می گویند این اقدام ها زمینه را برای انکشاف اقتصادی پایدار فراهم می سازند و قیمت تیل در بازارهای جهان در حال بالا رفتن است. در بازارهای آسیا یک بیرل تیل امروز به 88 دلار آمریکایی مبادله شد که بلندترین قیمت را ظرف امسال نشان می‌دهد. بهای تیل بعد از آن بالا رفت که نرخ نفت خام دیروز افزایش یافت و در بازارهای نفت نیویورک به بیش از 77 دلار رسید.
خبرها خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از مصطفی صدیقی شنیدید. ساعت 3:05 است. اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید به گزارش ها. در خبرها شنیدید که روزنامه واشنگتن پست به استناد مقامات آگاه از نتایج انتخابات افغانستان گزارش داده است که در نتیجه بررسی کمیسیون شکایات انتخابات به نظر میرسد که انتخابات بین رئیس جمهور کرزی و رقیب عمدهش دکتر عبدالله به دور دوم کشانیده می شود. جزئیات همین موضوع را در مطلبی از سلطان محمد سرور می شنوید.
روزنامه واشنگتن پست در شماره امروزی خود گزارش می‌دهد که بررسی تقلب از سوی کمیسیون شکایات انتخابات در افغانستان فیصدی آرای رئیس جمهور کرزی را در انتخابات به حدود 47% پایین آورده و با در نظر داشت این نتیجه انتخابات به دور دوم می‌کشد. دور دوم انتخابات میان رئیس جمهور کرزی و رقیب عمده وی دکتر عبدالله خواهد بود. روزنامه به استناد مقامات آگاه از نتایج انتخابات می‌گوید که شمارش آرا توسط کمیسیون شکایات انتخابات امروز نهایی می‌شود. نتایج اولیه انتخابات نشان داد که رئیس جمهور حامد کرزی به بیش از 54% آرا دست یافته است. این در حالی است که انتظار می‌رود کمیسیون شکایات انتخابات نتایج نهایی را روز شنبه اعلان کند. سید طیب جواد سفیر افغانستان در واشنگتن دیروز گفت که دور دوم انتخابات محتمل می‌باشد. سید طیب جواد در یک مصاحبه‌ای که از سوی روزنامه نیویورک تایمز نشر شده گفته است که حکومت رئیس جمهور کرزی آمادگی می‌گیرد که کمیسیون انتخابات روز شنبه اعلان کند که دور دوم انتخابات ضروری می‌باشد. روزنامه واشنگتن پست به استناد مقامات آمریکایی در افغانستان گزارش می‌دهد که اوراق رای‌دهی برای رئیس جمهور کرزی و دکتر عبدالله در لندن چاپ شده و به دفتر یوناما در کابل رسیده است.
فشرده گزارش واشنگتن پست را شنیدید که به استناد مقامات آگاه نتایج انتخابات افغانستان گزارش داده است که به نظر می رسد انتخابات بین رئیس جمهور کرزی و دکتر عبدالله به دور دوم کشانیده شود. در این رابطه زرغونه منگل با وادیر صافی کارشناس امور سیاسی مصاحبه ای دارد که با هم می شنوید.
ما فکر میکنم که از مدت به این طرف هم ناظرین برای مللی به این نتیجه رسیدن که اگر اینجا جمع یک با طرف کرزی یا یکی از کاندیدا هم در اثر بررسی نهایی کمیسیون سم شکایات رای نرا در او صورت با دور دوم انتخابات موضوع کشانیده میشه و حتی ای هم میشه شنیده میشه که اینا تکت های انتخابات برای دور دوم کاملا آماده ساختن و آماده رفتن با دور دوم هستن. مثلا من سفیر افغانستان هم از همی حلقه های خبیر عالی بین‌المللی اطلاع دارم که این اظهارات کردن.
بله آقای صافی، اگه انتخابات به دور دوم کشانده شوه آیا نتایج بهتری را در قبال خواهد داشت؟ البته نتایجی که قابل قبول برای همی گروهی که خواهان دور دوم انتخابات هستند، نتایج مناسب و اپتیمال را برای اونا در بر خواهد داشت؟
نه خیر، بخاطر از این که موضوع کشیدن انتخابات به دور دوم مسئله جداگانه است که مناقشات بین دو کاندید بسیار تاپ نشان میده که باید از این طریق حل و فصل شوه، اما این که مردم در او اشتراک میکنن یا نمیکنن این مسئله دیگه است. در انتخابات اول هم بیشتر از 15% آرای مردم ریخته نشده در صندوق ها و گفته میشه که 1.5 میلیون از این تقلبی بوده. در او صورت در دور دوم چون انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی ها هم وجود نداره و مردم همه این درامه ها را شنیدن که چقدر تقلب و تخطی در دور اول صورت گرفته و یک تعداد هم انگشتان دست خود را دست دادن به خاطر که برای گیری رفتن، در دور دوم ما فکر نمی کنم غیر از حواریون دو طرف که با مقام ها و پول ها چشم خود دوختن، ملت بسیار دلسرد شده از این که برای دو اشتراک بکنه و این رسک هم نمیگیره و میبینه که تقلب و تخطی صورت گرفته باز هم شاید صورت بگیره. به او صورت بسیار فیصدی اشتراک مردم کمتر از سطح خواهد بود که بتانه مشروعیت ببخشه به حکومت آینده افغانستان.
بله آقای صافی، دیروز در حالی که دکتر عبدالله دولت افغانستان مورد انتقاد قرار داد که با اعمال نفوذ بالای کمیسیون انتخابات و مداخله در امور مربوط به انتخابات ریاست جمهوری کشور میخواهد نتایج انتخابات به نفع خود تغییر بده، والی بلخ آمده کنفرانس خبری در مورد نتایج انتخابات بیانات داشت و گفت اگر اعلان نتایج انتخابات بعد از مجزا شدن آرای تقلبی از آرای شفاف صورت نگیرد، نتایج برشان
قابل قبول نیست و حالات کشور نسبت به چیزی که از بدتر خواهد شد. اگر اجازهتان باشه بیاین که آواز آقای نور با هم بشنویم.
با این هم از نتایجی که بعد از آمده، اگر برنده اعلام نشه جناب کرزاسایی، طبیعی است که این رای مستبدان و بزور هست. با تهدیدهایی که وجود داره در برابر خارجی و داخلی که نتایج انتخابات با پرده‌پوشی تقلا بنات جناح اعلان شود، در اون صورت ما از اکنون اعلان میکنیم که اعلان مستبدانه و به میان آمدن حکومتی که از استبدال رای و به زور و با استفاده از قدرت حاضره و حکومت موجود به میان میاد، بدون شک ما او را نه تنها نمیپذیریم، به رسمیت نمیشناسیم و او مسئولیت نداشته باشد.
آقای صافی، بیانات آقای نور چطور تلقی میکنین؟ آیا این مسئله کدام هوشدار است به آقای کرزی؟ از طرف دیگه هدف آقای نور از عبارت مستبدانه چیست؟ استبداد در انتخابات؟ تا جایی که ما و شما معلومات داریم، در مزار مردم به زور به دادن رای به کاندید مشخص مجبور شده بودند و حتی در مکاتب و مساجد به مردم گفته شده بود که به یک کاندید مشخص رای بدین. هدف از استبداد در انتخابات چی میتونه باشه؟
کاملا این مشهود است، اظهارات آقای عطامحمد نور والی مزار حتی قبل از روز انتخابات هم امید تو نداشته و از محترم عبدالله عبدالله هم با استفاده از وسایل دولتی توسط کاندیدای آقای کرزی تهدید قبلا کم کرده بودند. اما حال داستانی ای که کمیسیون سم شکایات بار امتحانی رای یک چند حوزه را اضاف میکنن و تحت غور قرار داره مسائل تقلبات و تخطی ها، اینا پریشان هستن که ما باز هم با سرگیری و کنترل بالاخره اگر 54% نباشه 50 جمع یک به نفع کرده اعلان نشه، و اگر ای اعلان نشه تبر از اینا دسته پیدا کرده فعلا به خاطر ازی که هزارها تخطی و تقلب تمام جوانب اعلان کردن و استعفای یک عضو کمیسیون سم شکایات هم که از طرفداران کرده تلقی میشه توسط از اینا، او را هم یک دسیسه میدانن. فلهازا ولو رای از اینا کم باشه از لحاظ فیصدی، باز هم با کسی که میبره و یا برنده اعلان میشه او را هم برش رعایت نمیکنن و احترام قائل نیستن و با بردن از اونا اینا اعتقاد ندارن. فلهازا این اظهارات یک پروتست است که قبل از اعلان نهایی نتایج برای کمیسیون سم شکایات و به تمام جوانب زیردخل در این انتخابات اینا صادر کردن و گویا یک تهدید است که اگر باز هم پافشاری میشه و یک تن برنده اعلان میشه، ای از زورگویی و استبداد و دیکتاتوری کار گرفته میشه. به این لحاظ اینا قبل از قبل میخواین اظهار بکنن که اینا به فیصله نهایی تن در نخواد دادن و او را احترام نمیکنن.
آقای صافی، گفته شده تعداد زیاد به این نظر هستن که والی بلخ با برنده شدن کرزی موقف خود در خطر میبینه و به این خاطر پیش از پیش هوشدارها را میده. نظر شما در این مورد چیست؟
در این هیچ جای شک نیست که اگر آقای کرزی هم ائتلاف را نمیپذیره و طرف دیگه هم ائتلاف را نمیپذیره، معنی ایست که کرزی اگر برنده اعلان میشه و یا حکومت خودم میسازه، مخالفین جدی خود که مثل والی بلخ هستن اینا باید از صحنه دور بکنن، در غیر از او نمیتونن حاکمیت خود بر تمام مملکت پخش بکنن.
ودیر صافی، کارشناس امور سیاسی بود که در رابطه با گزارش واشنگتن پست و قرائنی که نشان می‌دهد انتخابات در افغانستان احتمالاً به دور دوم می‌رود معلومات می‌داد.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
اوضاع منطقه را دنبال میکنیم. دیروز در پاکستان پرحادثه ترین روز در ماه اکتبر از لحاظ عملات تروریستی بود. 5 حمله جداگانه در پیشاور، کوهات و لاهور بیش از 40 کشته به جا گذاشت. اما امروز وضع در چه حال است؟ خبرنگار رادیو آزادی از پیشاور در خط تلفن با ماست و در این رابطه توضیحات میدهد. بله همکار عزیز، لطفاً بگوین وضع در پیشاور امروز به چه ترتیب است؟ آیا باز هم حملات جریان داره و ادامه داره؟
بله همکار عزیز، ساعت قبل یک حمله انتحاری در مقابل دروازه یک قماندانی پلیس به نام سواتو پاتک در منطقه صدرت بازار صدرت و منطقه پر ازدحام صورت گرفت. نوعیت انفجار بسیار شدید بود و گزارشات نخست می‌رساند که تا به حال 13 تن کشته شدند و در حدود 20 تن دیگر مجروح شدند. مجروحین به شفاخانه لیدی ریدینگ پشاور انتقال دادند و احتمال بلند رفتن تلفات دیده میشه. مسئولین پلیس میگه که تعداد بیشتر مجروحین و کشته شدگان زندانیان هستند که در خود عمیق قید قماندانی در تحت قید قرار داشتند. این قماندانی از جمله قماندانی های به شمار میره که در او زندانیان خطرناک و مجرمین حادثه جنگی در او چی بودن تحت قید قرار داشتند. ساختمان قماندانی به طور مکمل تخریب شده و گزارشات را که به دست آوردیم گفته میشه که یک زن که چادری به سر داشت در عقب یک مرد بالای موتورسیکل سوار بوده و میخواستن که داخل قماندانی شن، ولی در اثنای متوقف شدن انتحار کننده خود منفجر ساخته. ولی تا به حال به طور دقیق پیدا نگردیده که این چادری پوش زن است و یا مرد. اگر زن باشه بسی در تاریخ پاکستان بار نخست است که یک زن خود در حمله انتحاری منفجر میسازه. مسئولیت حادثه را همکار عزیز تا به حال کسی به عهده نگرفته و خبر تازه که امی اکنون به دست آوردیم، مسئولین پلیس پشاور میگن که دو انتحار کننده دیگه هم داخل شهر پشاور شدن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بود که از وضع پاکستان و حملات در پاکستان گزارش میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
صحبت با کارشناسان و اهل نظر. جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
ساعت 1:07 است. شنوندگان گرامی، در ادامه این برنامه با پروگرام های هفتوار مربع مرچ و مجله هفتگی آزادی که مجله فرهنگی است توجه کنید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
با یک سلام تند و تلخ برنامه ای افتاره آغاز میکنیم.
بله این ما و غمچکان جان خب مثل مامورین دولت ولی حاضر هستیم و پشت میششتیم و برنامه را تقدیم میکنیم. پای گریز خب نیستیم که حاضری خود امضا کنیم و فرار برقرار ترجیح بتیم.
خب گپای خود قطع میکنیم و اولین قسمت برنامه را که اخبار است میشنویم.
اخبار سرخوش.
شنوندگان عزیزم ربای مرد سلام، با بخش خبرکانی خوش آمدین. الا اینم ایگانه جان دگانه آمدیم و اخبار هفته را تقدیم میکنم. بعد از اینی موزیکه کلا خو؟ قرار خبرهایی که به پای آژانس خبررسانی به خبر رسیده است، دریور یک موتر امبولانس هفته گذشته از طرف چند تن از دریوران تاکسی آیشاری خوب لط خورد. با گزارش آژانس خبررسانی به خبر، این حادثه زمانی در نزدیکی مندوی شهر اتفاق افتاد که این دریور از موتر امبولانس پیاده شده بود. تا هنوز دلیل لط خوردن دریور امبولانس معلوم نشده است. اما یکی از درایارانی که شاهد صحنه بوده است موضوع را این گونه بیان کرد.
بیادر جان، ما در سرک روان بودیم که از پشت سر ما می موتر امبولانس ما تو قیقیل کده آمد. ما گفتیم دیگه که حتما داخلش کدام مریض عاجل است. را برش اعلام کردیم که تیر شد و حضورتی کده بره. و موتر خود در گوشه سرک استاد کردیم، اما پس آن دیدیم که در کوچه من دیگه استاد کرد و زن اولادایش از موتر امبولانس پیاده کردن که سودا بخره. اون نمو بود که حساب ما خراب شد و او طرفش دیگه نمعلوم است که ما چی کردیم.
اینه دیگه خبرک ماموری. چشم مامورا روشن. مامورین رادیو تلویزیون صدا و تصویر هفته گذشته تای محفل به جشن پایکوبی پرداختند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این مامورین که دست دسته و گرو گرو هزار دفتر سرکشیده بودند، از رئیس اداریشان ابراز قدردانی کردند. یکی از این مامورین که علفشان نام دارد دلیل این جشن و پایکوبی را چنین بیان کرد. مسکین
بادار که تو باشی، از ما مردم مای 300 افغانی بزرگ به نان چاشت میگیرد و خود دفتر بر ما نان جور بکرد، اما خوشبختانه که سر زمین ما نان چاشت از بین رفت و 300 روپه در ماشمو افزود شد. به این خاطر ما جشن گرفتیم دیگه و از رئیس به اداریمو ابراز تشکر میکنیم که ماشمو را بلند کرد.
و این هم اطلاع چروال کابل. بعد قد بشنوین الان چروال کابل با این وسیله به ادلای تاجران، مساد و فروشندگان مگس کش می رساند که چروال شهر برای کشتن مگس های شهر کابل و اطراف آن به هزاران میلیون مگس کش ضرورت دارد. اشخاص و مساد و افراد که خواهش قرارداد را داشته باشند درخواستشان را به دفتر حفظ و نظافت چروال بسپارند و خودشان تا چند ماه مرتب رفت آمد کنند. اخبارم پایان شد. برین دیگه ایسته ایسته گوشه گوشه برین. خو
شنوندگان عزیز، پین در قسمت برنامه سر به یکی از جلسات شرکت های تلفنی بزنیم و بشنویم که در جلسات خود چی تصمیم میگیرن.
همکارای عزیز، شما را به خاطر به این جلسه استراری خواستیم که ما باید یک کار کنیم که شبکی مخابراتی ما دوباره مشتری پیدا کنه و کار ما سر بگیرنه. دیگه به می خاطر شما مشاورین خود اینجا جمع کردیم که چی کنیم.
صاحب، ما فکر میکنم که نرخ گپ زدن را پایین بیاریم. وقتی که کار کنیم، آن مردم سیمکارت دیگه شرکت ها را اوسو مندازه و سیمکارت شبکی ما را در تلفن خود فعال میکنن.
صاحب، من مخالف نظر مشاور سب نمبر یک هستم.
خب خی خودت چی تار جدید داری ها؟
صاحب، من میگم اگر نرخ گپ زدن را کم کنیم، این خب به نقص خود شبکه ماست. من فکر میکنم یک کار کنیم که نه دال بپره و نه چپاتی. به نظر من امی مسیج مفت بسازیم برای یک چند وقت، اونه با این کار توجه مردم به کمپانی ما زیاد میشه، بعد از اون باز کار خودم میکنیم. چطور؟
والا نظر بسیار خوب است. مشاوران دیگه چی نظر دارن؟
والا صاحب، این نظر یک شنگ ضررم داره به شبکه ما.
ضررش چی سو بیادر؟ تو چی میگی؟
ای چی نقص داره در کمپانی ما ها؟
صاحب، اگه مسیج مفت بسازیم، ای خوب به ضرر ما تمام میشه، به خاطر که مردم همگی به عوضی که به یکی دیگه خود زنگ بزنه از مسیج کار میگیره که در اون صورت کردیت کارت شبکی ما را هیچ کس نخواد خرید. صاحب
والای این خوی هم راست میگنه. خودت خیلی چی فکر میکنی مشاور صاحب نمبر سه ها؟
صاحب، من فکر میکنم که تا ای که مسیج هم مفت کردنی در جیان گپ امتیاز بتیم، یعنی هر کس زیاد گپ بزنه بعد از دقیقه دوم یک دقیقه یک افغانی مصرف داره. خیر و خلاص.
اینه والا یام راست میگه. چطور استی کارن؟
صاحب، ما با نظر مشاور صاحب نمبر سه موافق نیستم، چرا که شبکه ما که و قدر خوبش است، چرا که بعد از دو سه دقیقه آنتن نمیته، و از ساعت خارج میشه. دیگه با او خاطری تره مشاور صاحب نمبر سه قابل قبول نیست. اگه بعد از دقیقه اولی کارا کنیم خفایده بر ما نمیمانن نه؟ من یک فکر دیگه دارم که اگه پیشنهاد کنم امگی قبول خواد کرد.
خیلی بگو که امگی بفهمن نه؟
صاحب ما میگم از این گفای دیگه تیر شویم و یک کار کنیم که هم نام کمپانی ما برایا و هم فایده کنیم و نقص نکنیم. ما میگم سیمکارت خواهمون یک سیمکارت است نه؟ ما و شما وقت نامش تغییر بتیم، مثلا نامش بانیم سیمکارت بگیر و گب بزن، یا سیمکارت فامیلی بیشت و یا سیمکارت از خودت است. وقتی این ناما خلاص شد و خوب روش کردیم باز دیگه ناما را سرش میمانیم، مثلا سیمکارت تولسی، سیمکارت بجاج، سیمکارت پرینا، سیمکارت کرن و همو تو یک یک دان اکس اونر پیشای این دی دراما ها را دهش به چوب میرسانیم با سلک و خرید و فایده را. آقا
خب در قسمت برنامه یک چند پارچه تمثیلی کتو تقدیم میشه.
میشنیم که کیره میخندانه و کیره میگیری و نه.
رئیس من رو کار داشتین؟
آه مامور الفشا، بیا بیا داخل بیا بیا.
خیریت خوب بود رئیس؟
خیرات چی باشه مامور الفشا؟ تو عجب کارایی میکنی که بیخی آدم شاخ میکشه.
چی شده رئیس؟
چی شده دیگه؟ در داخل دفتر رسمی بستری خلط آوردی، باز میگی که چی شده رئیس صاحب؟ اینجا خو قاقوش افتری نیست که تو شو بستره پرتی، دفتر رسمی ریاست اوراق اوراق است.
صاحب خو شما گفتین که کارمندا باید هر روز 9 ساعت در دفتر کار کنن، یعنی از 8 تا 5. ما که 5 بجه رخصت نشم تا که خانه میرسم از دست رابندان این 10 بجه شب میشه و همه تو صبح باید 4 بجه از خانه حرکت کنم که 8 بجه دفتر باشم. دیگه به این خاطر که خود فکر کردم تا یه قدر زحمت کشیدنی شوانه قرار در دفتر خواه میکنم.
اینه بیادر، اینی دوایت روز 5 دانه بخو، اینی دیگرم روز 3 دانه، اینی شربت روز 2 قاشق و اینی تابلت شو 1 دانه.
زنده باشی دکتر صاحب، باز چه وقت پیشتان بیم؟
باز 15 روز باید بیا که معاینه شوی که دوا اثر کده یا نه. خوب. از مرچ ترشی و چکنی پرهیز کنی. خوب برو بخیر، خوب میشی بخیر.
دکتر صاحب نمیفهمم که در مقابل اینقدر مهربانی شما چه قسم تشکر کنم.
اگه نقدی باشه خوب میشه.
خوب برادر، خودت صرف 2000 خلاص کردی بله؟
بله و میخوایم که تحصیلات عالی داشته باشم.
بسیار خوب، میخوای کدام رشته را بخونی؟
میخوایم ادبیات بخونم، ادبیات دریره.
بسیار خوب، بسیار خوب. سیستم جلب و جذب پوانتون ما را خوب بلد هستن که ما از امو رشته که شما میخونین یک چند سوال میکنیم، اگه جواب درست شد دادن ما شما را در پوانتون شامل میسازیم.
خوب درست است.
سوال اول، شما بگوین که این جمله من حمام میروم، تو حمام میروی، او حمام میرود مربوط کدام زمان است؟
مربوط هیچ زمان، شما را دلتان من در خانه خودم میشویم.
<تص->
به این آدرس ها به ما نامه و خط روان کنید.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
و آدرس های مرچکی ما دوالایات
ایراد 40،
مزار شریف 19،
خوست و قندوز 1،
جلال آباد 4،
و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خدا حافظ.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می ستایند. حسودان از من متنفرند و باز می ستایند. دشمنانم کمر به نابودیم بستند و همچنان می ستایندم. چرا که من اگر قابل ستایش نباشم، نه دوست خواهم داشت، نه حسودی و نه دشمنی و نه حتی رقیبی. من قابل ستایشم و تو هم. به خاطر بیاوری آنهایی را که هر روز میبینی و مراوده میکنی همه انسان هستند و دارای خصوصیات یک انسان با نقاب متفاوت، اما همگی جایز الخطا. باره از نوشته مهاتما گاندی، حامی مبارزه با عدم خشونت را خواندیم که در 140 سالگرد تولد وی یاد از این مرد بزرگ داریم. سلام و سلامتی، ملیه اراری مجله فرهنگی آزادی را پیشکش می کنم و گزارش را هم از فستیوال بین المللی اسماعیلیان مصر می شنوید که با ارائه بیش از 1000 فیلم در قاهره برگزار می شود. افشار عشق خالد نویسا را هم در این مجموعه فرهنگی می شنوید و اما اینک خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته از برشنا نظری.
هیئت داوران ششمین جشنواره تئاتر ملی افغانستان میگویند که نمایش تئاتری دو چهره به عنوان بهترین نمایش این دوره جشنواره تئاتر شناخته شده و جایزه ویژه را نیز از آن خود کرده است. این پارچه تئاتری اثر رحمت الله خوستی بیشتر در مورد کار یک دایرکتر میچرخد و نشان میدهد که یک دایرکتر تئاتر با چه زحمات تمرکز روی استیج و کار هنرمندان دارد. در ششمین جشنواره تئاتر ملی افغانستان 18 پارچه تئاتری از کابل و برخی از ولایت افغانستان به نمایش گذاشته شد. هیئت داوران این جشنواره لقب بهترین کارگردان را به شاپور هدایت دادند که نمایشنامه بوی جوی مولیان را کارگردانی کرده بود. در این حال لقب بهترین هنرمندان زن و مرد تئاتر به سیدال ناصری و حلیمه تفویض گردید و فضل احدی بهترین نویسنده معرفی شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی خواسته است تا در زمینه رشد مسائل فرهنگی و کمک به ولایت غزنی که قرار است رسماً به عنوان پایتخت تمدن اسلامی نامگذاری شود همکاری کند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این درخواست در تازه‌ترین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی که در باکو پایتخت آذربایجان راه اندازی شده بود ارائه شده است. در این اجلاس زردشت شمس مشاور و رئیس روابط بین المللی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اشتراک کرده بود. وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی قبلا تصمیم گرفتند که در سال 2013 میلادی ولایت غزنی را رسما با عنوان مرکز تمدن اسلامی اعلام کنند. باستانشناسان افغان هشدار میدهند در صورتی که توجه برای ترمیم دیوارهای کهن کابل نشود، این داشته های تاریخی در زمان اندک از بین خواهند رفت. دیوارهای کابل که حالا صرف در بالای کوه شهر دروازه آثار آن باقی مانده، یادگاری از دوره های یفتلی ها و کابل شاهان است که در سال 85 هجری به هدف جلوگیری از هجوم اعراب به کابل ساخته شده بود. انجینیر عبدالاحد عباسی، رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفته است که ترمیم این دیوار به $1,000,000 نیاز دارد و تلاش صورت می‌گیرد تا این مبلغ از نهادهای بین‌المللی جلب گردد. یک نمایشگاه عکس به هدف تشریح وضعیت کنونی مردم افغانستان و داشته‌های تاریخی این کشور در ولایت هرات افتتاح شده است. در این نمایشگاه 75 قطعه عکس از عکاسان هرات به نمایش گذاشته شده است. برگزار کنندگان گفتند که هدف اساسی معرفی داشته‌های فرهنگی هرات و همچنان تشریح وضعیت زندگی هراتی هاست. قرار است این نمایشگاه مدت 3 هفته بر روی علاقمندان باز باشد. و خبر آخر این که در پایان یک رقابت داستان نویسی در ولایت بلخ، دو تن از دختران داستان نویس و یک جوان دیگر توانستند جوایز را به دست آورند. این رقابت به ابتکار خانه ی داستان بلخ را اندازی شده بود. گفته شده است که 30 تن از داستان نویسان جوان از ولایت بلخ در این رقابت اشتراک کرده بودند. معصوم حسینی و فاطمه محمدی دو تن از دختران جوانند که در این رقابت نوشته هایشان خوب درخشید و به ترتیب جوایز اول و دوم را از آن خود ساختند. امین محمدی نیز در این رقابت به عنوان برنده مقام سوم معرفی شده است. خانه داستان بلخ که یک نهاد فرهنگی است، 2 سال قبل در آن ولایت تأسیس شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
13 دور فستیوال بین المللی اسماعیلیان مصر با ارائه فیلم های مستند در قاهره برگزار شده است. بیش از 1000 فیلم از 87 کشور جهان در فستیوال امسال اسماعیلیان مصر به نمایش گذاشته می شود. در این فیلم ها بیشتر به مشکلات سیاسی کشورهای منطقه از جمله افغانستان، عراق و فلسطین پرداخته شده است. عبدالرؤوف هروی از قاهره گزارش می دهد.
آقای اشرف بیومی، جورنالیست مصری که در این فستیوال شرکت دارد، گفت دو فیلم کوتاه و دراز در مورد افغانستان به نمایش گذاشته شده است. نخست فیلم به نام جایی که روحم آن را ندا می کند از کارگردانی کارگردان جوان نویسنده و موسیقیدان افغان خانم الکا سادات است. این فیلم 50 دقیقه‌ای پیرامون اوضاع خانم ها را در دوران طالبان که از کار ممنوع بودند و دختران حق رفتن به مدارس و مکاتب را نداشتند پرتو می اندازد. خانم الکا سادات که 25 سال دارد بیشتر افلام را تولید می کند که بیانگر مشکلات خانم ها در افغانستان است. او در ساختن این افلام قصد در هم شکستن سنت ها و رسم و رواج ها که زن ستیز را دارد. این کارگردان جوان افغان نخستین فیلمش را به نام شماره 1 در سال 2005 و به خاطر تو و من در سال 2006 و ما نسل بعد از مدرنیته در سال 2007 را تولید کرد. اما فیلم جایی که روحم آن را ندا می کند مشکلات زن افغان را به تصویر کشیده است که در میان جریانات عقب مانده و جریانات پیشرفته و مترقی در حالت کشمکش قرار دارد. فیلم دوم در مورد افغانستان، فیلم 16 دقیقه‌ای به نام مادر، تحقیق با عمر خضر است که 3 تن کارگردانان چیلی تبار که در کانادا زندگی می کنند آن را تولید کردند. این فیلم پیرامون جنگ‌های نیروهای بین‌المللی در افغانستان پس از رویدادهای 11 سپتامبر بر ضد طالبان و القاعده را به تصویر کشانیده است و در این فیلم شخصی از فعالان افغان به نام عمر خضر که با مدت 6 سال در زندان گوانتانامو توسط نیروهای آمریکایی زندانی و مورد شکنجه نیز قرار گرفته است به تصویر کشیده است. در این فستیوال از جنگ غزه میان اسرائیل و حماس، فیلم اردنی انا غزه یعنی من غزه می باشد که پیرامون مسائل تمرکز دارد که در هنگام جنگ در غزه به رسانه ها نرسیده است. و فیلم دیگری از عراق به نام رحلت المکان است که بیانگر آرزوی مردم عراق به بازگشت به میهنشان می باشد. این جشنواره از سال 1991 میلادی در شهر ساحلی اسماعیلیه به فعالیت آغاز کرده است و با توقف چند سال این 13 دور این نمایشگاه است که برگزار می شود و تا 17 ماه اکتبر جاری ادامه خواهد داشت. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
دوم اکتبر برابر بود با 140 سال تولد گاندی، مردی که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری برتانیا رهبری و در طول زندگیش استفاده از هر نوع ترور و خشونت برای رسیدن به مقاصد خود را رد کرد. فلسفه ضد خشونت گاندی که خود نام ساتیاگراها در سانسکریت به معنی تلاش و کوشش برای رسیدن به حقیقت را دارد، روی بسیاری از جنبش های مقاومت ضد خشونت در سراسر جهان تا امروز تأثیر گذاشته است. از زمانی که گاندی مسئولیت رهبری نبرد برای آزادی و کنگره ملی هند در سال 1918 را به دوش گرفت و عنوان نماد ملی شناخته شد و میلیون ها نفر او را با لقب مهاتما یا روح بزرگ یاد می کردند. هرچند که گاندی از القاب افتخارآمیز بیزار بود، اما امروز همگان او را با نام مهاتما گاندی یعنی روح بزرگ می شناسند. سوای این که بسیاری او را به عنوان یکی از بزرگترین رهبران تاریخ تلقی می کنند، مردم هند از او به عنوان پدر ملت یا باپو در هندی به معنای پدر یاد می کنند. زادروز گاندی در هند به عنوان یک روز تعطیل ملی است و گاندی جایانت نام دارد. گاندی توانست با استفاده از شیوه ضد خشونت استقلال هند را از برتانیا بگیرد و در نهایت دست امپراتوری برتانیا را از هند کوتاه کند. شیوه مقامت آرام وی به مستعمرات دیگر هم نفوذ و آنها را در راه استقلال میهن خود تشویق می کرد. اصل ساتیاگراهای گاندی روی بسیاری از فعالان آزادی خواه نظیر دکتر مارتین لوتر کینگ، تنزین گیاتسو، لخوالسا و نلسون ماندیلا تأثیر گذاشت. البته همه این رهبران نتوانستن کاملا و اصل سخت ضد خشونت و مقاومت وی وفادار بمانند. گاندی همیشه می گفت اصول او ساده هست و از باورهای سنتی هندو به نامهای ساتیا به معنی حقیقت و همیسا به معنی ضد خشونت گرفته شدند. گاندی می گفت من چیز جدیدی ندارم که به دنیا یاد بدهم، حقیقت و ضد خشونت بودن همسن کوها هستند. گاندی عمرش را فدای رسیدن به حقیقت ساتیاگراها کرد. در مقابل استعمار استاد و تبسم کرده گفت دوست دارم اسلحه را زمین بگذارید، چرا که کمک برای حفظ جان و انسانیت شما نمی کند. با سلاح برداشتن و وارد جنگ شدن، هیتلرها و موسولونی ها را دعوت می کنید تا وارد کشور شما شوند و داشته هایتان را به غارت ببرند. منطق گاندی مانند تیزی شمشیر بود. می گفتند در برابر بی‌عدالتی و نابرابری بود. او زیست و گفت و درد کشید. او سراسر امید داشت و مصممانه به جلو می رفت و می دانست بی‌عدالتی روز پایان خواهد یافت. البته او این را می دانست و با خون و پوستش درک کرده بود، آنجا که می گوید وقت ناامید می شوم به خاطر می آورم که در طول تاریخ راه حق و عشق همواره پیروز بوده است. حکمرانان قاتل در برهه شکست ناپذیر جلوه می کنند، اما در نهایت همه آنها سقوط کردند. همیشه به این واقعیت فکر کنید. گاندی مصمم بود و تا پای جان بر تصمیمش با فشاری کرد تا به آن دست یافت. او رویای آزادی در سر داشت که آن را در جلوه چشمش عملا می دید. او آزادی را از لندن به افریقا و از افریقا به جنوب آسیا به هندوستان با رنج و مشقت را برد. او آزادی را از دریاها عبور داد و می خواست این اهدیه گرانبها را به میلیون ها انسان اهدیه کند. برای گاندی نبود آزادی عدم بیش نبود، آنگاه که او می گوید چه فرق می کند که مرگ و بی‌خانمانی و بی‌سرپرستی ریشه در حکومت‌های استبدادی داشته باشد یا با نام مقدس آزادی و دموکراسی ایجاد گردد؟ ضربه در برابر ضربه و چشم در برابر چشم دنیا را کور می سازد. من بنابر دلایل زیاد آماده مردن شده ام، اما نه برای کشتن. گاندی، این مرد تاریخی نه در مرز می گنجد و نه در نژاد و نه هم در زمان و مکان. او از تمام خطوط عبور کرده است. او ماندگار است تا آزادی که او در خاطر داشت این جهان را برتابد. یاد این مرد بزرگ گرامی باد و این هم گزیده ای از دست‌نوشته های گاندی. من می توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته خو یا شیطان صفت باشم. من می توانم تو را دوست داشته باشم یا از تو متنفر باشم. من می توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم، چرا که من یک انسانم و اینها صفات انسانی است. لیاقت انسان ها کیفیت زندگی را تعیین می کند، نه آرزوهایشان. و من متعهد نیستم که چیزی باشم که تو می خواهی، و تو هم می توانی انتخاب کنی که من را می خواهی یا نه، ولی نمی توانی انتخاب کنی که از من چی می خواهی. تو نمی توانی برایم به قضاوت بنشینی و حکم صادر کنی و من هم. قضاوت و صدور حکم بر دوش نیروی ماورایی خداوندگار است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
فرصت پیش آمده است که از ملک الشعرا استاد عبدالحق بیتاب یاد کنیم. ادیب، شاعر، مترجم و مدرس که به قول خودش هم شعر می آفرید و هم شاعر ساز بود. استاد بیتاب در سال 1306 هجری شمسی در گذر قصاب کوچه شهر کابل زاده شد و تا آخر عمر از آن شهر بیرون نرفت. در 8 سالگی پدرش فوت شد و مامانهایش تربیت او را به عهده گرفتند. بیتاب در ادب و فنون شعر و زبان عربی تحصیل نمود و یک چند نزد ملک الشعرا قاری عبدالله خان شاگردی کرد. بیتاب 51 سال عمر خود را صرف تعلیم و تربیه شاگردان مکاتب و علاقمندان ادبیات نمود. وی در مکتب‌های حبیبیه، غازی و ملاله درس داد. همچنان در پوهنزه ادبیات وقت سمت استادی را پذیرفت و کسان زیادی که امروز در شعر صاحب نام و نشانند را زبان و ادبیات آموزش داد. وی شاعر بود که بر تمام ظرایف و فنون شعر واقف بود. استاد بیتاب دیوانی دارد که قصائد و غزلهای آبدار در آن گنجانیده شده است. استاد رهنورد زریاب، داستان نویس و صاحب نظر افغان، ملک الشعرا بیتاب را یکی از ادبای کلاسیک معاصر می داند و می گوید
ملک الشعرا بیتاب از کلاسیک های معاصر ما هست و در واقع ملک الشعرا بیتاب آخرین فرد بود که به معنی کلاسیک خود شاعر بود، اما در عصر ما میزیست. بیتاب غیر از این که شاعر بود، ادبیات شناس و مترجم هم بود، اما بیشتر کارهای بیتاب در عرصه ادبیات شناسی هست، به این معنی که بیتاب چون در زبان عرب کاملا مسلط بود و منابع عربی را در اختیار داشت، در علومی که به نام علوم ادبی نامیده میشه متبحر بود، در تمامی عرصه‌های علوم ادبی قدیمه اثر آفریده. رساله دارد در مورد علم بیان، رساله دارد در مورد علم معانی، رساله دارد در عروض و قافیه و رساله دارد در تاریخ ادبیات. البته باید در نظر داشته باشیم که همه این رساله ها در هوا و فضای کلاسیک نوشته شده، یعنی از اون نوآوری هایی که ما امروز انتظار داریم در این کتاب ها و رساله ها اثر دیده نمیشه، اما عمق کلاسیک و دانش کلاسیک در تمامی از این رساله ها به تمامی معنا وجود دارد.
در اینجا غزلی از استاد بهتاب با صدای همکارم تقدیم می کردد.
بدل داغ ز هجران مه نامهربان دارم، کجا یاران دگر پروای مهر آسمان دارم. چه رنگین است اشک لالگون بر چهره زردم، ز اعجاز غم عشقش بهار در خزان دارم. لحاظ چشم بیمارش بود منظور دل، ورنه جواب خنجر مژگان او من هم زبان دارم. دل از دستم بسط افسون گرفت و ساخت با مالش، هزاران شکوه از دست جفای دلستان دارم. نماند از هستیم گر یک سر مو در میان، شاید که عمری شد بسر سودای آن موی میان دارم. نصیب دیگران گردید زخم دیر مژگانش، سزد پیوسته گر از رشک چشم خونفشان دارم. گر از بی دست و پایی سعی اشکم نارسا افتد، به کویش می رسد آخر چه غم دارم فغان دارم. نخواهم زد به پیش یار دیگر لاف بیتابی، به هجرانش نمردم این قدر تاب و توان دارم.
ملک الشعرا استاد بهتاب در کنار این که آفرینشگر نامدار زمان خود بود، در ترجمه ادبی و آثار تحقیقی نیز متبحر بود. وی بیش از 10 اثر را ترجمه کرده است که برخی از آنها به چاپ رسیدند. استاد زریاب در باب ترجمه هایش می گوید:
بهتاب مترجم بسیار قوی است و آثار بسیار خوبی را از زبان عرب ترجمه کرده که ای آثار عبارتند از مبادی علم منطق از طه حسین، مبادی نحو عربی از ابوالحسن علی قندوزی، علم منطق از احمد عبده خیرالدین و عیسی خوجی.
استاد بهتاب شاعران زیاد را تربیت کرده است. بسیاری از شعرا و نویسندگان چی از طریق صنف ها و چی از طریق حضور در خانه او از کمال او بهره ها اندوختند. طوری که خودش می گوید وی در واقع یک شاعر شاعرساز بود. توضیحات در این باب از استاد رهنورد زریاب.
یکی از ویژگی های استاد بهتاب ای است که بغیر از این که خود شاعر بود، با گفته خود شاعرساز بود. یعنی بسیاری از شاعران امروز ما که نام و آوازه دارند از شاگردان مستقیم و غیر مستقیم استاد بهتاب بودند. خودش در این مورد میگه: فرصتم نیست پی گفتن شعر، زان که من شاعر شاعرسازم.
گرچه با من این زمان بسیار الفت می کنی، خوب می دانم که از روی سیاست می کنی. می دهی ما را نشان ای بی وفا وضع خنک، گرم جوشی با رقیبان فلاکت می کنی. می کنم کم التفاتی باز از وضع تو حس، می شود معلوم با من قطع الفت می کنی. این قدر با من نمی شاید که باشی برخلاف، حاضرم حاضر اگر تکلیف خدمت می کنی. ملتفت شو، این قدر ناز و تغافل خوب نیست. دوست دارت را پشیمان از محبت می کنی. صورت حال خودم را چون نمایم جالب است، چون نه مهمان می شوی ما را نه دعوت می کنی. دوش خواندم این غزل پیشش به من دلدار گفت، وه چه خوش بیتابم اظهار بلاغت می کنی.
موضوعات شعرهای استاد بهتاب صوفیانه، اجتماعی و تربیتی اند و به دستور اشعار کلاسیک پابند. اما خواه ناخواه در گفتار و افکار و پندار هر شاعر با شاعر دیگر تفاوتهای وجود دارد، ولو که اندک باشد. اما استاد زریاب تفاوت عمده در شعر سرایی ملک و شعرا استاد بهتاب با کلاسیک های پیشین نمیابد.
فکر نمی کنم چیز باشه که بهتاب را از کلاسیک های که ما داریم جدا بسازه، به خاطر از این که شما می فهمین که بهتاب پیرو دبستان هند بود و بیشتر تحت تأثیر سلیم، کلیم و غالب بود و مقدار هم اثرات برداشته بود از حافظ و سعدی. و خودش میگه که من در کابل زاده شدم، در کابل بزرگ شدم و کابل در بین خراسان و هند است. و یعنی شعر استاد بهتاب یک آمیزه از دبستان هندی و سبک خراسانی است. به این حساب اگر نواوری در شعر بهتاب باشه، امی هست که دبستان هندی با دبستان خراسانی درآمیخته.
استاد بهتاب در حدود 30 اثر آفریده است که نیمی از آنها در قالب کتاب و رساله چاپ شدند. بیش از همه خدمتی که وی در رهنمایی و آموزش شاگردان افغان کرده است در خوریات کرد می باشد. ملک الشعرا استاد عبدالحق بهتاب در سال 1347 هجری شمسی در سن 82 سالگی درگذشت و گفت: دفع رنج زندگانی مردن است، درد دندان را علاجش کندن است. مقبره استاد بهتاب در شهدای صالحین واقع است و نیاز به ترمیم اساسی دارد.
بدادم به تو دل مرا تو بست بدادم به تو دل مرا تو بست سپارم به تو جان که جان را تو جان تا در تمہارا ببینی ندانی بجان لال زارا بروخ زفران